اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم.
راديو قرآن صدا أهل إيمان.
ترنم آیات.
وقتی که معنای آیه رو بدانیم، اون کسی که اهل صوت و آهنگ و لحن و خواندن هست، خود این فهم معنای آیه لحن رو هدایت میکنه.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام و عرض ادب خدمت همراهان عزیز رادیو قرآن و برنامه ترنم آیات. انشاءالله که به فضل حضرت حق و فزون بخشی او در مسیر فهم و عمل به دستورات کلام وحی و همچنین راهنمودهای حضرات معصومین علیهم السلام باشیم و استدعای از حضرت حق داریم که همه ما رو در فهم کلام خودش و عمل به دستورات و راهنمایی‌هاش موفق بگرداند. الحمدلله رب العالمین. باز هم توفیق پیدا کردیم که یک برنامه دیگر از برنامه‌های ترنمایات رو در خدمت شما باشیم و دقایقی رو مأنوس با کلام حضرت حق بشویم. اینا کم نعمتی نیست که خداوند اجازه میده که ما بر سر سفره کلام خودش دوباره بشینیم. خیلی جا ما حواسمون نیست که آقا خب این دقایق، این لحظات میتونست به طریق دیگری، نه الزاما غلط، ولی شاید نه به این خوشمزدگی به اصطلاح، نه با این مأدبه، نه با این سفره رنگارنگ به سر بشه. و خدا رو شاکریم که این توفیق رو به ما داد. انشاءالله که بهرمند بشیم و انشاءالله که از دست ندیم فوایدی که برامون حاصل میشه به فضل خود حضرت حق. دو استاد عزیزم، جناب حاج محمد پویا استاد گرامی و جناب استاد احمد ابوالقاسمی عزیز که قبول زحمت کردند و باز هم در استودیوی ترنمایات و رادیو قرآن در محضرشون هستیم. استاد پویا سلام، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم و رحمت الله خدمت شما. از صحابتی به عرض سلام و ادب حضرت استاد ابوالقاسمی بزرگوار و عرض سلام و ادب و احترام خدمت همه شنوندگان ارجمند رادیو قرآن و همراهان گرامی ترنمایات، طاعات و عبادات عزیزان قبول باشه. انشالله خداوند تفضل بفرماد و مطالبی رو که بر ذهن و زبانمون جاری میفرماد رو حق و صحیح و مرضی رضای خودش و اولیاش و مورد پسند و استفاده عزیزان قرار بده انشالله.
انشالله تعالی. استاد ابوالقاسمی عزیز سلام، خوش آمدید.
بسم الله الرحمن الرحیم. سلام علیکم و رحمت الله. خیلی خوشحالم که در خدمت شما هستم، در خدمت استاد پویا و همچنین عرض سلام دارم خدمت شنوندگان عزیز ترنم و آیات.
سلامت باشید انشالله. ما آیات 41 تا 44 از سوره مبارکه قاف رو در جلساتی جلسات گذشته در واقع ترنم و آیات دو سه جلسه پرداختیم و فکر میکنم این آخرین جلسه باشه که این آیات رو بهش بپردازیم. حالا اگر که امکانش بود شاید یک جلسه دیگه هم بشود، این رو حالا دیگه ببینیم تا با کجا میرسیم از مفاهیم و مطالب. اما اولین فرازی که امروز بشنویم از جمله قرائی هست که هر دفعه توجه معنا محوری در تلاوت میخواستیم داشته باشیم، ایشون حرفهایی برای گفتن داشت به جد در بحث معنا محور خواندن. استاد مرحوم محمد عبدالعزیز حسان، آیات 41 تا 44 از سوره مبارکه قاف و صوت زیبای این استاد مرحوم محمد عبدالعزیز حسان. من اصلا شگفت زده میشم، یعنی لحظه آخر که این فراز آخر داشت میشنیدیم به استاد ابوالقاسمی اشاره کردم، گفتم آه این شگفت زده میکن، چجوری خط لحن دست نمیده با این همه فراز و فرود. و ایشون اشاره کرد به مغز اون،
سرعت ذهنی،
آره سرعت انتقالی که داره
و
هوشی که در این تلاوت داره. خب حالا بپردازیم،
میخواییم فراز فراز بریم جلو، یعنی یه فرازو بشنویم.
آره من اگر اجازه بدین فقط یه چند دقیقه رو میخوام مفاهیم آیات رو باز بیشتر بشنویم از استاد پویا، بعد دوباره برگردیم مسئله شما. و همین اتفاقا تو ذهنمون همین شکل گرفت که تو تکرارش که میخواییم از مسئله شما استفاده کنیم، توضیحات شما رو بشنویم. این دیگه حیفه که یه دفعه یه تیکه همش رو بشنویم، تیکه به تیکه لازم هستش که شما انشالله توضیح بفرمایید. استاد پویا در خدمتیم.
بله، راجع به روز قیامت، خب یکی از تعاریفی که قرآن داره اینه یوم تشقق الارض عنهم سراعا. این عنهم برمیگرده به مردم،
بله،
به همه انسان‌هایی که مدفونن در اونجا.
بله.
فهمد روزی است که زمین شکاف برمی‌داره با سرعت شکاف برمی‌داره،
یعنی توضیحی بر ذلک یوم الخروج هست.
بله بله, بله. چون اینا می‌خوان از قبرها بلندشن
و اون خروج هم خروج از قبر هاست.
بله، خروج از قبر و این دال بر معاد جسمانیه دیگه. تشقق الارض عنهم برمیگرده به این اجسادی که الان زیر خاک هستن. دقیقا معلومه که آقا یه بخشی از این خاک شدن، یه بخشی از این کره زمین شدن و این زمین شکاف برمیداره تا اینا بیان بیرون.
کمان که مثلا سوره قیامه میفرماید که بلا قادرین علی ان نسوی، یا بر ما سرانگشتاش هم حتی میتونیم هر کسی رو سرانگشتان، یعنی دقیقا همان بدنی که قبلا بوده است. درسته؟
همه میشناسن دیگه، یه تعارفون بینامون با چی میشناسن هم دیگر. پس دو تا نکته در واقع اینجا بیان شد، یکی این که زمین شکاف فهمی داره برای اینکه اینا بیان بیرون با سرعت هم هست، و دوم که اینها یه بخشی از در واقع این به اصطلاح منظومه اتفاقات روز قیامت هستن که اگر بخوایم از لحاظ زمان بندی بیان بکنیم جز اولین ها، اول باید از قبرها خارج بشن، بعد اون اتفاقات در واقع آمادگی برای حشر و نشر و بعث و حساب و کتاب پیش میاد. خود قرآن تعبیرش اینه که این حشریست حشر یعنی گرد آمدن، میگیم با فلانی محشور بودیم، یعنی جمعی داشتیم و حشر نشد داشتیم اینا. حشرون این کار که اینها از قبرها با سرعت بیان بیرون و از ساعت که آماده بشن برای حساب کتاب، اینو قرآن میفهمه حشره. منتها حشری که علینا یسیر بر ما آسونه برپایی کردن و ایجاد کردن یه چنین حشری. پس اگر ما در قرآن تعبیر حشر رو شنیدیم و یکی از اسامی قیامت یوم الحشر شد، مصداقش رو اگه بخوایم پیدا بکنیم تو همین آیه بیان شده که روزی که زمین این شکاف رو برمی‌داره تا اینا آماده بشن. ما زمین درک داره، چون فرمود تو حدث و اخبارها، زمین سخن میگه، اخبارش رو بازگو میکنه. این که تشقق الارض و امر الهی، خود زمین با اون توانی که داره این کار رو انجام میده که بلافاصله اینها بیان بیرون. و اون نکته مثلا سراعن هم خیلی مهمه.
آره این خیلی کیفیتی که زده، چه اصراری هستش که حالا حتما تشقق الارض عنهم سراعا، به سرعت آره. از روی اونها شکافته میشه، به کنار میره.
هم این شکاف سری برمیداره، هم خروج اینا از قبرها. یوم یخرجون من الاجداث سراعا کانهم الی نصب یوفضون، توی سوره مبارکه معارج. یعنی با سرعت، هر چی که هست با سرعت باید انجام بشه. اینا نمیتونن تخلف کنن، مثلا معطل کنن، لفتش بدن و امثال اینها. هم اون شکافی که زمین برمیداره تا اینا آماده بشن برای خروج از قبرها، دیگه کسی مون زیر نمونه، هم این با سرعت اتفاق میفته، هم خود خروج اونها از قبرها، همش با سرعته. و شاید به جهت مثلا عظمت موقف باشه، شاید به جهت اینکه خدا تبارک و تعالی میخواد حساب خیلی زود برقرار بشه. یعنی دیگه حالا تو قبل از اینکه بنا نبوده مثلا اون وضعیت قیامت برپا بشه، حالا که بنا شد وضعیت قیامت باشه و همه به حساب و کتابشون رسیدگی بشود، این کار معطلی نداشته باشه، این کار از دست دادن زمان بی مورد رو نداشته باشه. اون مقداری که مربوط به آماده سازی این عرصه و این صحنه هست برای حضور همه، این مقدار اصلا توش معطلی وجود نداره. بله خود افراد در مواجهه با همدیگه و بحث حساب کتابا و حق و ناس و چه میدونم اینا، یه سری معطلی‌ها رو تجربه خواهند کرد، ولی اون مقداری که ربط به مدیریت برنامه داره هیچ به اصطلاح معطلی نداره. با سرعت و با یک
تأکید برای این هستش که اون قوت و قدرت الهی در اجرای این برنامه و اتفاق رو نشون بده.
بله.
با همه عظمتش برای قدرت بی نهایت هیچ به حساب میاد،
هیچ حساب میشه.
هر عددی هر چقدر هم بزرگ باشد در مقابل بی نهایت صفر است و هیچ است. استاد ابوالقاسم، من به واقع لحظاتی دیدم شما هم متاثر شدید وقتی حالات قیامت رو داشتن مبنی بر این آیات اشاره میکردن. یه لحظه فکر کردم که ببینید، یه موقع هستش یک نفر راوی داره روایت میکنه یک اتفاقی رو که حالا با هر عظمتی میخواهد بعدن اتفاق بیفته، اما یه موقع یه جوری روایت میکنه بلا تشبیه. مثلا یک شاهنامه خوانی صحنه مرگ سهراب رو جوری روایت میکنه که انگار الان در صحنه ایستاده، همه مخاطبام کنار او ایستادن و هر دفعه میگه حالا این ور این تصویر این صحنه رو ببینید، حالا نگاه کنید این طرف هم داره این اتفاق میفته، انگار اصلا در صحنه داره روایت میکنه. یه لحظه به نظرم رسید که انگار در یک فضاهایی از تلاوت این اتفاق میفته و خود قاری به شکلی روایت میکنه که این اتفاقات داره. نمیخوام شخصیت پردازی علکی و بیجا بکنم و اصلا برداشت خودم رو به عنوان یک مخاطب دارم عرض میکنم. من مخاطب یه موقعی احساس میکنم که این راوی انگار که من رو همراه با خودش داره میبره تو صحنه و روایت میکنه. این فقط به قدرت تلاوت برمیگرده یا نه باید حال خوبی هم داشته باشی؟
خب اولا حال خوب بر اثر آگاهی از خود وجود داره. خب شما وقتی که آیات رو بدونید و بتونید خودتون درک خوبی داشته باشین، یه حس و حالی به شما دست میده، ولی یه توانمندی هم میخواد.
حتما هم
یعنی این نیست که اگه کسی حالش خوب شد حتما
راوی خوبی هم باشه.
بله. این خود ما دیدیم بعضی از شعرا حتی نمیتونن شعرهای خودشونو بخونن. دیدید؟ یعنی بعدا یکی دیگه بخونه. این شاعر اصلا نمیتونه شعرشو بخونه.
جالبه.
دقت کردین خیلی انجام. اصلا مرحوم آقاسی
بله الزاماً مجری خوبی برای مثلا کار خودش نیست.
یعنی شما یه باز حسو داری
بله.
اما توان این که بخوای مثلا اون تصویرگری رو انجام بدی وجود نداره.
مثلا معدودی از افراد هستن که هر دوتای این توانایی ها رو به خوبی داشته باشن.
پس حس رو میتونن همه داشته باشن
بله.
اما اون کسی اینجا دیگه گل میکنه کارش که
انتقال حس خوبی بتونه بده.
اصلا تو که این احساس رو بتونه حالا در قالب موسیقی، در قالب بیان، در قالب شعر، هر چیزی اینو ارائه بکنه.
هم ابزار انتقال احساس رو بشناسه، هم در اختیار داشته باشه، هم بتونه درست از جس استفاده کنه،
هم مثلا خودش جالب. فرد تأثیرپذیری باشه. یعنی شمای ما هستش که
به 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 به
خب شما تأثیرپذیریتون هم باز کمتره. مثلا ممکنه یه نفر یه گلی رو میبینه، مثلا میگه که جالب بود، یه نفر یه گونه میگه عجب گلی. این حس این آدم ها با هم متفاوته.
و وقتی داره توصیف میکنه اون گله رو برای مخاطبه، شما فکر میکنی که آره اون گله رو تو دستت گرفتی داری بوش میکنی انگار.
همه اینا آره احسن افراد احسن. متفاوته.
تجربه کردیم رو تو اجرای موضوعات مختلف از خیلی ها.
بلده.
یه باری شما اشاره میکردید که مثلا بعضی از دوستان و حتی هموطن خودمون هستن که آدمهایی هستن در حوزه علوم قرآنی بسیار باسواد، بسیار حتی معنوس با قرآن اینها، اما در اجرای تلاوتشون الزاماً اینها
بله نمیتونن اون لحظه به سرعت تصمیم بگیرن و آهنگ رو سریع بسازن متناسب با وزن کلمه.
صحیح.
به اصطلاح تأکیدات اون جمله اینا نمیتونن، هیچ وقت هم موفق نمیشن. اما ازشون بپرسی درست میگه، میگه اینجا این کار رو بکنه، میگه حالا بخون، نمیتونه بخونه و ده بار بخونه. خب توی محفل که شما توی ده بار اشتباه بخونی که
بله.
اینجا که سرعت ذهنی میاد وسط، کسی که بتونه بلا فاصله اون چه که اراده کرد رو اجرا کنه.
حالا اتفاقا چه جا جالبی رسیدیم، چه قرابت جالبی اتفاق افتاد. ما اول این صحبت داشتیم اشاره میکردیم به این که استاد
عبدالعزیز حسان
یکی از ویژگی‌های جدیش همین سرعت انتقال ذهنی داره که و در واقع توانایی
پردازش.
آره آره. حالا پس اگه اجازه فرمایید
یه فرازو بشنویم.
آره این قرارمون این شد با دوستان برنامه و استاد ابوالقاسمی که این فرازها از تلاوت استاد عبدالعزیز حسان رو نفس به نفس در واقع به تحلیل بنشینیم. اول پس آیه 41 رو میشنویم. من تو بعضی از قراء هموطن اونم دیدم که این تغییر سرعت رو بعضی از کلمات رو به عنوان مثلا یه چیز خوشگل حساب میکنم و هی مکرر بی ربط اصلا خیلی جا استفاده میکنم.
خب از نظر نگاهت فصاحتی درست نیست. فصاحتی درست نیست. شما توی متن میدم یه جوش تون بخونید، یه جوش کند بخونید، این خیلی قشنگه.
مگر اینکه قصد خاصی داشته باشی.
من اینکه خیلی مثلا کم منفعت قلیلتن مصطفی کثیره رو یه ذره بیشتر میکشه.
آیا مثلا این اتفاق که در منادی مثلا اینجا داشت استاد این
نه
رو میپسندید
شما؟ این از اون مقاله به نظر من از اون مقاله نیست که مثلا بخواد اینجا مفهومی رو انتقال بده.
آها.
بنظر من همون پردازش
استفاده یه در واقع لحنیه بنای.
اما نکته که اینجا داره یونادل منادی، به نظر من این به اصطلاح منادی رو خیلی روش بیشتر کار کرد و منم اینو میپسندم. خود جایگاه اون منادی خیلی مهمتر از
بله.
اون نداشه.
نداشه بله 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 بله.
بعد قریب رو دقت کنید چقدر کوتاه میخونه.
یعنی نزدیکی رو داره.
این مکه یعنی آکسون اینجا گذاشت.
بله.
در خلاف اون قرائتی استاد تاریخ داشت مم مکان قریب. نصوری استاد حسان بعضی وقتا قفلها رو خیلی میکشه. چرا قریبه؟
جالبه
چون قریب به من
بله
نزدیک
نزدیک
دیگه.
آره.
این نزدیکی رو ما همین تو کوتاه کردن این
نفس و خود کلمه رو کوتاه بایم
بگیم قریب. این یکیه قریب، این کوتاه، نزدیکتر، سریعتر. این یه نکته بود مثلا تو خود این نفس.
میخواد همین نفس رو دوباره بشنویم و نفس بعدش رو، یعنی از اینجا شروع کنیم نفس بعدی رو هم بشنویم. این دوتا نکته ای که مخصوصا اشاره کردن استاد ابوالقاسمی رو عنایت بفرمایید. یکی تأکیدی که در منادی داره ایشون نسبت به یوناده، یونادل منادی، منادی تأکید میشه و توجه داده میشه. و دو اینکه در وقف قریب سعی میکنه این نزدیکی رو با کوتاه خواندنش و
چون بحث قریب بود مکان قریب به منادی برمیگرده،
منادی هم برمیگرده،
به یونادی برمیگرده.
بله 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 بله. بشنویم.
من
خب باز این قشنگه، یوم یسمعون الصیحه بالحق،
یعنی یک عظمتی، یک اتفاق بزرگی.
اگه بجرد بیایم پایین بخونیم دیگه اون بلند بودن اون صدا رو انگار که
اون فراگیری که استاد پویان میگفتن اصلا صیحه به معنای اون صدای بلندیه که حتما همه میشنوه، هیچ کس نمیتونه بگه.
چقدر میشه قشنگ تو آیات کار کرد این برنامه محوری
از یه نظر سختش. استاد چه تاکید جالبی،
حق ذالک یوم الخروج. باز اینجا هم کار خاصی رو این قسمت نمی کنه.
درسته،
روی این قسمت بیشتر، روی اون قسمت
اول آیه
است. بله. خب چرا نمیشه با معنا خوند؟ الان یکی از مباحث اختلافی بین بعضی از اساتید همین، یا اصلا مهم نیست این قضیه، چرا نمیشه؟ ممکنه بعضی تواناییشو نداشته باشن، میان معیار میگن که خب آقا مثلا استاد خلیل الحسنی معیار تلاوته. نه اینجوری نیست، استاد خلیل الحسنی در تجوید معیار تلاوته، در همه چی که نیستش که.
درسته.
حتی در نبرها ممکنه نباشه. پس ما نمیتونیم بگیم آقا هر کاری که هر استادی کرد اون حجته. نه، الان ایشون هم یه استاده، یه استاد بزرگ مصر دیگه.
بله.
توانمندیشو داره، پس میشود به شرطی که این توانایی در ذهن نفر باشه. گفتم سریع باید بتونه تصمیم بگیره، سریع باید بدونه که این مفهوم آیه چیه، چه احساسی باید داشته باشه و از چه قسمتی از اون مقام استفاده کنه تا اون مفهوم رو برسونه. خیلی راحت، یوم یسمعون الصیحه بالحق. ببین چه تأکید رو اینجا کرد، دوباره بشنوید.
حالا این بار از همین آیه در واقع 42 به بعد بشنویم، از یوم یسمعون الصیحه و آیه 43 رو هم بشنویم. من یه نکته برام یه دفعه توجهم بهش جلب شد، مورد توجهم قرار گرفت. اکثرا تو تلاوت‌های حسان انتقال مقامات خیلی سریع اتفاق میفته، اما الان مثلا اگه ببینیم 4 تا مثلا آیه رو پشت سر هم دیگه در یک مقام خوند، خیلی جالب بود برام. یعنی کاملا حواسش هست،
اکثرا حواسش هستش که کجا باید مقام تو تغییر بده.
جالبه، بشنویم آیه 42 به بعد. یوم یسمعون الصیحه بالحق.
إنا نحن نحيي ونميت، نحيي يكي ونميت وإلينا اینجا داره میندازه عقب تو به مسیر برسه، وإلينا المصير. باز این مسیر از در آهنگی میشه گفت یه نوع قرینه نومیته.
جالبه، جالبه.
دوباره بشنویم.
بله، قبل از اینکه این آیه 44 رو بپردازید،
الین
المسیر، آره، نسبت به غریب که شما اشاره کردید اونجا رو کوتاه وقف کرد و این رو کشید کاملا،
دوباره یسیر کوتاه.
این ستاره کنار هم دیگه بشنه،
غریب کوتاه مسیر، آره. طولانی دوباره یسیر کوتاه.
جالبه، جالب، خیلی جالب بود. اون وقت شما اگر که حالا به عنوان قاری اون نگاهی هم که استاد پویا اشاره کردند که یوم تشقق الارض عنهم سراعا ذلک حشر علینا یسیر، انگار این ذلک حشر علینا یسیر یه توضیحیه بر این.
بله، این کاملا جداست اصلا.
آره آره،
کامل جدا کردن، یه قطعه کامل با یه جمله کامل.
شما بیشتر مثلا این وصل بشه این دوتا جمله با هم دیگه یا بینشون وقف بشه؟ تو هر دو صورتش هم مجاز هست دیگه.
بله، من فکر می‌کنم که میشه وایسه، ولی من خودم ترجیح همین اگر بشه وصلش بکنه.
ولی اگر خواستیم وصل بکنیم با این کیفیت که دو تا جمله باشه.
بله دیگه، یعنی این که قاعده کلیه دیگه، یعنی ما این جمله رو حتی جاهایی هم که وصل میکنیم باید بدونیم که جمله از هم جدا خونده بشه. درسته.
و یا اگر که مثلا دو تا جمله هستش که دومی نتیجه اولی هست، باید این حالت نتیجه ها رو داشته باشه، در این حال دو جمله هم باشه.
بله، مسائل وقف افتاد خیلی پیچیده است. یعنی واقعا گاهی میتونه مفاهیم مختلفی رو ارائه بکنه یه وقف و یک وصل. درست. یادم که قاریای مصری میگفتش که وقتی مرحوم مروت اومد مصر برای ضبط و تولید یه سری تلاوت، روی یه سری مواضع با هم مشکل پیدا کردن سر وقفش.
آها.
که سوره احزاب بود، گفت هیچ کم از قاریای مصری نمیپذیرفتن.
یعنی اصلا تفاوت تفسیری پیدا میکنه، به معنای آیه تغییر میکنه.
الان خدمتتون عرض میکنم.
بفرمایید. بله.
اینجا الان توی قرآن وقف معانقه گذاشته، گفته که یا نساء النبی لستن که احد من النساء. یا باید اینجا باشی بگی ان اتقیتن فلا تخطئن فی القول.
بله.
ما میگیم که باید رو ان اتقیتن باشیم.
یعنی انتقیتون رو باید به جمله قبلی مرتبط کنیم.
قاریه هم اسمردن نه، این مال
جمله دومه.
جمله دومه. ایشون هم گفته که نه، ما تفکرمون این نیست. اینجا اصلا بحث اعتقادی پیش میاد. که یان سن نبی، ای زنان پیامبر، شما اگر تقوا داشته باشین مانند زنان دیگه نیستید.
یعنی بحثتون بحث فقط نسبت نیست، بحث شخصیته.
اما وقتی بگیم که ان اتقیتون نه، اگر تقوا دارید پس این کارو بکنید.
جالبه.
خب این اختلاف ماست دیگه. آیه چیز اینو تعریف میکرد. استاد نه، استاد احمد الرزقی.
جالبه، آیه رزقی این خاطره
این خاطره برای من داشت میگفت.
خدا رحمت کنه.
رو آیه مروت که اومد، ما اینجا با هم مشکل داشتیم سر ضبط این آیه.
بله.
که قاریا نمیپذیرفتن، نه باید اینجا وایسیم. ایشون میگه نه اینجا باید وایسید. یا نساء النبی لستن که احد من النساء ان اتقیتم.
جالبه. حالا چون اسم استاد مرحوم احمد رزقی هم اومد، خدا کنه که ما بتونیم توی برنامه های دیگری از ترانمایات از احمد رزقی هم حتما فرازهایی رو بشنویم. ایشون هم خیلی حرف برای گفتن داشته.
بله، ایشون حالا قاری معروفی نبود خیلی.
بله.
اما در سبک به شیوه استاد منشاوی میخوند که من ازش گفتم شما تقلید میکنه، گفت نه این یه مکتبه. خیلی حرف قشنگ. اون یه مکتب این نوع تلاوت، مثلا مداحی جنوبی، مداحی ترکی، مداحی محلی، مثلا فلان. اون یه مکتب، محمد صدیق شاگرد اول این مکتبه.
ها، جالب بود.
مثلا گفت در تلاوت مثلا شرق مصر یه جور میخونن که شهات معروفترین آدم این مکتبه.
جالبه.
و منم دارم اون مکتب رو، من از منشاوی تقلید نمی کنم، اون مکتب رو من دارم میخونم. ولی منشاوی پدرش هم اونجوری میخونده، داداشش هم اونجوری میخونده، عموش هم اونجوری میخونده.
حالا به تعبیری مثلا در شعر که میگن آقا مثلا سبک هندی، سبک خراسانی، سبک عراقی،
حالا یه کسی مثلا یه شاعری تو اون سبک اصلا بارسته.
بله بله بله.
ولی خب خاطرات خیلی خوبی از خلقیات زیبای قاریای مصری میگفت، علل خصوص عبدالباسط.
جالب.
خیلی جالب بود واقعا. حتی گریه میکرد تا اسم عبدالباسط نشون میگه گریه کردن. اونا جوون بودن به نوعی، عبدالباسط سنش من اینا بیشتر بوده، خب نگاه های مهربونی به اینا داشت، اینا برشون خیلی جالب بوده. هر این شده بود خاطرات زندگیش.
خب اجازه بفرمایید که از جناب علی، جناب استاد پویا و همه عزیزان همراه ترنمایات برای این جلسه هم تشکر کنم، التماس دعا داشته باشم. التماس دعا و خدا نگهدار.
قرآن 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 آسمانی نستاره کهکشانی بی‌نهایت سوره های روشنایی آیه هایی از هدایت نعمت انسان به نیکیست این بیان جاودانه من قرآن من قرآن
پرسیدم اینجا گفت
رادیو قرآن موج اف ام ردیف 100 مگاهرتز
می خوانم اینجا رادیو